رادیو سوینا تقدیم می کند. سوینا گپ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان، همراهان، سلام. عصر پنجشنبه‌تون بخیر. خوشحالیم که یک پنجشنبه دیگه از راه رسید و با یک سویناگپ جذاب در خدمت شما هستیم. یک میهمان داریم، میهمانی بسیار بسیار شنیدنی. میتونم توصیفشون بکنم یک رادیوی کلاسیک. براشون آیتمی داریم که بعد از شنیدنش برمیگردیم و باشون یک گپ بسیار جذاب خواهیم داشت. بشنوید.
پنج دقیقه از این دیدار داریم پشت سر میگذاریم. یک حمله از سمت چپ برای تیم آسامه دوان رسول اون تو پریه دروازه، کسی نیست از اون فرصت استفاده بکنه. حالی یک ضربه و آرتور یادیگاریان کنار دروازه بیرون رفت. حالا با سمت رو تصاحب میکنه و دو بوناکو خودش به تو میزنه. یک فرصت داری تیم با سمت دار فرهاد خیخا یک ضربه و عباس محمدی یه رحصه میرفت و باز هم دروازه تیم تیالکتور باز بشه.
سلام به روی ماه شما خانم ها آقایون محترم، حالتون چطوره؟ صبح سرد پاییزیتون بخیر هر جا که هستید. من پیمان طالبی هستم، شما؟
بله، این صدای آشنا صدای فردی نیست جز پیمان طالبی عزیز. آقا
ممنونم.
پیمان، این شما و این شنوندگان برنامه سوینا گپ رادیو سوینا.
خواهش میکنم، سلام عرض میکنم خدمت شما. خیلی شما عزیزی، خیلی دوست داشتنی هستی، ممنون از لطفتون. مرسی از این آیتم خیلی قشنگی که پخش کردید. سلام ویژه به همه شنونده های عزیز سوینا بکنم که اصلا بهانه حضور من، اصلا دلیل حضور من واقعا شما بودین، به خاطر اینکه ما رادیویی ها فکر میکنم که از همه آدما بیشتر نزدیکیم به عزیزان نابینامون. بله، من خیلی هیجان انگیز این حضور برام به واسطه اینکه همیشه مصاحبه کردم و البته حالا مصاحبه مطبوعاتی و اینا داشتم، ولی تو روزنامه و مجله و اینا، ولی مصاحبه این شکلی همیشه من جای شما بودم.
خواهش میکنم.
آره، الان اولین باره که تو جایگاه مهمانم در رادیو، ولی خیلی خوشحالم، واقعا دارم میگم با دل و قلبم اومدم. خیلی 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 خوشحالم که باهاتون هستم. شله که گپ خوبی هم باشه سوینا گپ. اگر کسی بپرسه از کجا شروع کردی، کجا اومدی بالا، خب من از رادیو شروع کردم، همه هم میدونن، الان در تلویزیون هم هستم. حالا اینکه رادیویی هستی یا نه، ولی اگه بخوام بگن آقا قبلش کجا بودی، اصلت کجا بوده، بله من رادیو بودم.
آقا حیف این صدا واقعا اگر رادیو پخش نشه، یعنی کلا بعضی از دوستان ما میشتم صداشون رو کاملا انگار برای اجرا تو کانتکست رادیو، حالا یا پادکست، اون چیزی که محورش صوت هست آماده شده و طراحی شده. صدای شما هم دقیقاً یه واقعیتی، حالا هم خودتون روش کار کردید ولی رنگ‌آمیزیش واقعا رادیویی و پادکستیه.
والله لطف داست. من همیشه به هنرجوام میگم، میگم که اگر کسی بهتون گفته شه وای چقدر صداتون قشنگه، نگید خواهش میکنم، چون این کار شما نبوده، ما فقط پرورشش دادیم. این صدایی که از خدا داده، حالا هر چی که هست،
این که شکست نفسی شماست ولی واقعیتی هم درش نهفته هست، یعنی بالاخره
بله تمرینات هست، بله پختگی
عناصر رو در خودش داشته باشه. آره، که آره. بتونه تبدیل بشه به یه همچین صدایی.
دقیقاً.
خب راستشو بخواید من می‌خواستم استارت بزنم از دوران کودکی و نوجوانی شما.
آخه
برگردیم به 24 خرداد سال 66. از این جهت که من فکر می‌کردم شما متولد همدان هستین، احتمالاً مقصرش یا دلیلش بهتره بگم گزارش‌های خود شما از همدان هست. آره. برای تیم یا باشگاه پاس همدان که الان نمی‌دونیم کجای فوتبال کشورمونه.
سه.
بله،
لیگ دست سه.
و دوستان به شوخی میگفتن اگه اینقدر اوضاع پاس خرابه تقصیر پیمان طالبیه، بعد میگفتیم ما به ایشون چه آخه فقط گزارشگره.
آقا یه نکته خیلی جالب اتفاق افتاد موقعی که من قبول شدم دانشگاه همدان و دیگه رفتم همدان زندگی کنم و درس بخونم.
تو بگم شما متولد تهران هستید دیگه؟
من بله، من بله. محله پیروزی تهران به دنیا آمدم.
بله،
خیابون نبرد، کوچه داوود خالقی، شهید داوود خالقی.
فوق العاده. آره. اونجا رو میشناسم.
من بچه خیام پیروزی ام. بله. عرض کنم که همدان هم ببینم، مادرم همدانیه. مادر من اصالتا همدانیه.
یک پیوند یک طرفه حداقل با همدان داری.
آره. ایشون دیگه با پدرم که ازدواج کردن دیگه اومدن، حالا اندازه سن من دقیقاً ایشون الان تهران هستن و من خیلی باشم. اتفاقی همدان دانشگاه قبول شدم و رفتم همدان.
رشته
من مهندسی عمران خوندم. من سه تا آرزو داشتم. یکی این که مهندس بشم. البته اولیش این بود که من گوینده بشم.
درست.
یعنی پیش خودم میگفتم که من اگه گوینده نشدم در آینده، اگه تو این دنیا نباشم بهتره. یکی دوست داشتم گوینده شم، دو مهندس بشم، سه راننده اتوبوس یا تریلی بشم. آره.
سومیرم نمیدونم.
سومیرم که دیر نیست، دو تاشو شدم. سومی دیر نیست. همین الانم میتونم فردا برم ثبت نام.
مثلا اتوبوسی تو مسیر همدان تهران یه بار رفتی تستی زدی؟
نه نه، ولی واقعا همین الانم دوست دارم پشت اتوبوس بشینم.
سلامت باشی.
خدا. من قبل از اینکه گوینده بشم نوازنده بودم. من موسیقی رو از بچگی شروع کردم. خیلی زود تو موسیقی رشد کردم. خیلی زود و تقریبا سن 16 سالگی اینا بود که دیگه من حرفه‌ای ساز می‌زدم.
الان که مقام اوله فکر می‌کنم مسابقه
صدا آزاد. والا من گویند خدا رحمت کنه مهران دوستی عزیزو.
اینا بگم سون گپ اینجوریه، همه چیز دیگه قاطی میشه. حالا ما
سه
چهار تا محور قشنگو با هم دیگه.
آره اشکال نداره، خیلی خوبه اتفاقا.
مورد مهران که اصلا باید
آره آره ایشون گوینده اون برنامه به واسطه این میگم. بله. چون ایشون موجود برنامه بود، بعد دور دومش و سومش و اینا دیگه من گویندش بودم صدا آزاد. من قرار نبود، یعنی رضا صادقی بود، سالار عقیلی بود، امیر تاجیک بود، حمید حامی بود، اینا داورا. یه روز عباس پیری تهیه کننده اومد به من گفتش که میای امروز به عنوان یه خواننده میهمان بخونی؟ گفتم که آره بابا چرا که نه. حامی هم بود. ما رفتیم شروع کردیم کار حامی رو خوندیم.
همینجوری کارو میتونید رفرنس بدید؟
بله، لیلا. کو آشنای شب های من.
خودش داره. بله. آقای حامی اینجا هم میهمان ما بودن و
کو آشنای شب‌های من کو، دیروز من کو، فردای من کو، شاهزاده من، رویای من کو، کو هم قبیله لیلای من کو.
بله حمید که درجه یک. هیچی دیگه یه حد هی گذشت و گذشت و روز مراسم بود، دیدیم اسم ما رو گذاشتن واسه نفر اول. آقا من که اصلا مهمانش بودم فلان دیگه. من گفتم که نه و بدینش به دومین نفر رو بیارید اول، که حالا اینجوری شد، اصلا نرفتم جایزه ایم چیزی هم بگیرم، اینجوری شد داستانش. آره ولی سال 2014 ای بی رادیو سانگ فستیوال که برای اتحادیه رادیو تلویزیونی آسیا و اقیانوسیه است، آره من اونجا توی آهنگسازی مقام آوردم.
به به.
آره تو سریلانکا رفتم، سریلانکا. همدان که دانشگاه قبول شدم من خیلی افسرده شدم، چون که من نوازنده بودم. حالا اجراهای غیر رسمی که میگفتی خیلی تو فرهنگ سراهای مختلف، نمیدونم هر جا میگفتم بیا میرفتم دیگه، مجانی میرفتم.
درست.
آره یعنی یادم مثلا یه بار گرونترین پولی که اون دوران غیر رسمی گرفتم 10,000 تومان بود که خیلی کیف کردم، ولی از نوازندگیم پول در می آوردم. خلاصه ما دانشگاه قبول شدیم، رفتیم همدان. خیلی اصلا افسرده شدم، تنها بودم، همدان تنها زندگی می کردم. حتی مادر بزرگم بود، ولی خب به هر حال
فضای تهران و پیروزی نداشتم. و نمیدونم آره. پیروز تشبه شد یا نه تا اون موقع. فضای تهران کجا، همدان کجا؟
آره بعد اومدن تست. حال خیلی نمیخوام توضیح بدم در موردش، ولی یکی از دوستای دایی من گفتش که با لهجه همدانی گفت صدا سیمای همدان تست میگیره ها، اگه آقا پیمان مخواه بره تست بده.
به به.
آقا ما رفتیم رامون ندادن، به من گفتن که آفیش داری؟ من فکر کردم مثلا یه چیزیه بعد بخرم، آفیش چیه؟ نمیدونستم واقعا. گفتم که منم خیلی با کلاس، گفتم که نه متأسفانه آفیش ندارم، از کجا باید تایید کنم؟ گفتش که نه عزیزم، بعد یعنی یه نفر تو شما رو
تایید
آره تایید کنه بیاد. حالا خلاصه کاری ندارم، ما با هزار تا داستان اینور اونور تو یکی دو هفته رفتیم داخل و رفتیم همینجوری خودم، هیچ کی منو راهنمایی نمی‌کرد. رفتیم در یه اتاقی رو زدیم، شانسی مدیر تولید سیمای اونجا بود. منشیش گفتم اومدم تست بدم، گفت تموم شده دیگه.
آخ.
گفتم که خب حالا من نمیشه یه تست، گفت نه دیگه تموم شده، 300 400 نفر بودن، حالا الان رسیده به 10 نفر، مدیر تولید میخواد 10 نفر ببینه و از این 10 نفر انتخاب بکنه برای گزارشگری تلویزیون. منم گفتم بالا منم یا خلاصه انقدر من اصرار کردم که یه دوربین آوردن با اکراه از ما یه تست تو محبتی صدا و سیمای همدان گرفتن. بله. هیچ چی دیگه، اونو گرفتن و دو سه روز بعدش به من زنگ زدن، دیدم میخندن. گفتم چیه؟ گفتن آقا این 10 نفره که دیدیم این سی دی شما رو هم بردیم. گفتیم آقا اینم یه پسر از اومده به زور تست داده. نگاه کردم اودیتوریت، گفته من اینو میخوام.
به به.
ما رفتیم شدیم گزارشگر تلویزیون همدان.
دیپرشن افسردگی تا خوشحالی بی حد و حصر فکر می‌کنم.
آره ولی خب راضی کننده نبود برام دیگه. دیگه حالا هی بعد آروم آروم اومدن گفتن که شما صدات رادیویی هم هست، کار کردی صدا فلان. آره صدا کار کردم. اومدیم یه تست صدا گرفتن از ما، گفتن اصلا آره اوکی فلان. خلاصه اومدیم شدیم گوینده و گزارشگر رادیو همدان.
یعنی برای مرکز همدان هم شما برنامه رادیو اونجا؟
بله.
چون شما رو فقط تو قالب گزارشگر، حالا اونم به واسطه شبکه ورزش.
من
اون اوایل
تلویزیون همدان هم یه برنامه ورزشی داشتم. من دو سه تا سه چهار تا برنامه تلویزیونی داشتم تلویزیون همدان، سه چهار تا برنامه رادیو داشتم.
در دوره تحصیل شما بود به هر حال دیگه، اون دوره‌ای که 4 سال اونجا تحصیل، حداقل 4 سال
تو دوره تحصیل من بود. منتها من خیلی زود رشد کردم. یعنی ببینید یه عده بودن هم دوره ما بودن، اومدن با ما هم مثلا کارشون رو شروع کردن، ولی من به واسطه حالا اول از همه لطف خدا و بعد علاقه‌ای که داشتم، مطالعاتی که می‌کردم، تلاشی که می‌کردم، دوره‌هایی که هر جا دوره‌هایی که دو خود سازمان برگزار می‌شد می‌رفتم، زود رشد کردم. بعد تا الان هم به غیر از اون داستانی که رفتم خودم گفتم می‌خوام تست بدم، دیگه هر اتفاقی برای من افتاده دعوت شدم.
من اگر یک روزی فکر می‌کردم که این سوالو از شما قراره بپرسم، خودم خندم می‌گرفت. باورش سخت بود. ولی فکر کنید یک تیمی رو با اون سابقه و ریشه از تهران بردن یه شهرستانی، بعد شما هم حالا ممکنه طرفدار اون تیم نباشی، ولی بالاخره حداقل با اون تیم در یک شهر بودی. آیا فکر می‌کردی یک روزی برسه که گزارشگر بازی اون تیم باشی که برای شهر زادگاه خودتون بوده؟
زادگاه
ولی
خودم نبود.
پاس مال تهران بود دیگه.
فکرم همدانو داری.
نه پاس تهرانه. بعد آره، شما آره. ولی اون تیم چون تو همدانه، احتمالاً خیلی هم نمیتونی بگی چرا این تیم مثلا منتقل شده. مدل انتقادایی که توی تلویزیون شاید بعضی برنامه مثل 90 می‌کردن رو نمیتونستی.
آره نمیتونستم.
چطوری این توازن رو اونجا برقرار می‌کردی؟ یعنی اصلا بازی پاس رو چجوری گزارش می‌کردی؟
ببین سوالت خیلی چالشیه ها. یعنی من توی موقعیتی بودم که بگم تنها کسی بودم که نمیدونستم باید خوشحال باشم یا باید ناراحت باشم. واقعیتش من همدان که بودم، این از دو جهت میخوام بگم، چون من به شدت فوتبالی ام. وقتی که این اتفاق افتاد، خب پیش خودم گفتم شاید اوضاع خوب بشه، یعنی شاید همون جوری بمونم، به خاطر اینکه بازیکن ها موندن. خسرو حیدری بود، حنیف عمرانزاده بود، سال اول بعد نبود، آره سرمربی خب وینگو بود. به لحاظ فوتبالی پیش خودم ته دلم میگفتم که ای کاش دست به پاس تهران نمیزدن. حالا این چه کاری بود که کردم؟ ولی از یه طرفم وقتی میدیدم من تو همدانم و یه تیم لیگ برتری توی همدان داریم و من میتونم هول و هوشش کار بکنم، به همین واسطه خوشحال بودم و جزو طرفدارای پاس همدان بودم. ولی واقعا الان ناراحتم که پاس چرا دستسه.
به هر حال این آره. رو داریم. حداقل سال اول که استقبال مردمی هم باهاش بود و
آره.
می اومدن و واقعا ورزشگاه رو
بله،
پر می‌کردن.
بله.
شما هم خوشحال بودید؟
من خوشحال بودم آره، ولی میگم منطق فوتبالی من ته دلم میگفتش که این کار اشتباهه.
الحق که گزارشاتون خیلی خوب و اون دوران شما. من بدون تعارف میگم، خیلی از دوستان میگفتن که ایشون شاید تو گزارشگرای شهرستان جز جوان‌ترین و بهترین و البته بی‌طرف‌ترین‌ها هستن. یعنی خیلی گزارش‌ها بی‌طرفانه.
آره خیلی سعی می‌کردم.
این رو واقعا همه می‌شنیدیم. در شرایطی که الان خیلی افتخار نیست شما گزارشگر شهرستان باشی، بعد پخش حتی سراسری هم داشته باشی، اما میتونی آره. تو تهران انتظار هست.
خب میدونی که اصلا درست نیست.
اصلا درست.
این ما گزارشگرای تهرانمون که اصلا اینجوری نیستن.
انصافا
با اینکه من بعضیاشونو تعلقات رنگیشونو میدونم، ولی وقتی که واسه تیم رقیب دارن گزارش میکنم نمیدونم. ولی آه. حتی بعضی از گزارشگرای شهرستان هم انصافا حالا همشون اینجوری نیستن، ولی بعضیاشون یه ذره. اگه من مثلا خود ما هم وقتی برای پاس گزارش میکردیم، خب هر حال شادیمون برای گل زدن به سمت پاس میچربید.
میفهم بله مشخص بود که بالاخره
دیگه قرار نیست گزارشگر بخواد بیاد هرس بده طرفدارای تیم رقیبو. ببین از تیم خودت تعریف کن باشه، ولی تیم روبرو رو نزن. این رسم گزارشگریه.
درسته.
ببین من اگر میخواستم که وارد هیته ورزش بشم، شاید الان خیلی جلوتر بودم. من خودم مقاومت کردم و نرفتم.
چرا؟ با اینکه دوست داشتید
اجرای
ورزش رو، یعنی
آره با اینکه بله ولی همیشه میخواستم که مجری اجتماعی باشم. با این که من توی رادیو جوان تیتر داغو اجرا میکردم، یادتونه شما؟
بله.
11 تا 11 اونیم ریتمتون. یه هفته من بودم، یه هفته حسن اسپایپور. چهار دوران طلایی 442 رو ما اجرا میکردیم.
بعد از بابازاده
بعد از امیرحسین حسن اسماعیل پور سردبیر شد. خیلی جالب بود برای اولین بار. من و حسن رفتیم به مدیر شبکه جوان آقای مانه صمدپور گفتیم آقا میشه یک ماه به ما اعتماد کنی 442 رو بدیم ما؟
صدای ورزشی شما هم دیگه میشست دیگه رو برنامه.
گفت شماها کی گوینده کی سردبیر؟ گفتیم حسن گفت من سردبیر، پیمان گوینده. گفتش که برید بیرون. گفتم آقا شما اعتماد کن. خلاصه کلنجا رفتیم، کاری ندارم. 442 رو دادم. امیرحسین رفته بود از جوان. آره یه مدت کوتاه رفت امیرحسین. امیرحسین رفت، حسن شد سردبیر 442، من گوینده. اتفاقاتی توی اون 3-4 ماه افتاد و کسانی وارد برنامه 442 شدن و بحث‌هایی شکل گرفت که بی‌نظیر بود. ببینید کالوس کیروش در تمام 8 سالی که ایران بود، حتی شبکه ورزش نرفت. ولی برنامه 442 رو فقط تو رادیو
یا شبکه تلویزیون میفهمم.
نه رادیو رو دارم میگم. کارلوس کیروش تنها باری که اومد رادیو مصاحبه کرد شبکه جوان بود و اومد برنامه 442 با من باش گفتگو کردم. علی دایی گفتگو خیلی خوبی با شگر مهدی مطبی کیا اومد. بحثامون خیلی بحثای جذابی بود.
شما بهش اشاره کردید. البته خب ایده‌ای که زمان آقای باباساده میشنیدن اون دوره رو هم دوست دارم.
بله.
شاید به خاطر تایم بیشترش، مثلا اون زمان تایم خیلی بیشتری هم داشت برنامه.
ببین دوران امیرحسین رو من خودم گوش میدادم. من خودم طرفدار پروپا قرص 442 امیرحسین باباساده بودم. امیرحسین سبک خودشو داشت. بله. من واقعا دوست داشتم. راستم میگی شما، خیلی خوب و پرشنونده بود. خیلی خوب. ما اومدیم ریتمو بردیم بالاتر یه ذره.
بله.
خب چون حسن اون بره شیشه پر انرژی و
بله.
بالا. ما هم اینور برای ما هم بد نبود، ولی امیرحسین از من قدیمی تر، احترامش واجب. الانم که با هم دیگه صبا رو داریم دیگه. بله. امیرحسین بخش ورزشی جوان ایرانی سلامو داریم.
امیرحسین همچنان 442
آره دارتش. آره خیلی هم خوبه برنامه‌اش.
من به طور اتفاقی شنیدم که برگشتن و چقدر خوشحال شدم. البته حسرت خودم که کاش زمانش دوباره بیشتر می‌شد. یعنی تایمش این مقدار
آره یه ذره زمان
تکون بخوره بنده خدا تمام میشه. ولی ایشون هم انشالله امیدواریم داشته باشیم یک روز.
آره
خیلی جذاب خواهد بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، شب همگی شما بخیر باشه. شنوندگان محترم و علاقمندان و دوستان فوتبال و برنامه 442 رادیو جوان، امیرحسین بابازاده هستم. ان شاء الله خدا به خدا امشب با هم دیگه یه گپ 75 دقیقه در مورد موضوعات فوتبالی میزنیم.
میگم بیاد خودم.
چقدر عالی.
امیرحسین بابازاده یه روز مهمون شما خواهد بود، همینجا قول میدم.
بی‌نظیر.
خب این ورزشی اجرا کرده بودم، مدیرمون هم نمیدونم چرا اعتماد نمیکرد. مدیرمون به سردبیری حسن بیشتر اعتماد نمیکرد فکر میکنم. آقا نکنید این کارو. شما ورزشی داشتم ما روی خط ورزش بود. خدای من اسمش
اون برنامه صبحگاهی ورزشیه که شبکه جوان جنب و جوش فکر میکنم.
اون جنب و جوش بود. آره
این اتفاق مال بعد از جنب و جوشه که شما کاپیتان عالمگیر کرد نامتون رو.
بله
ما تو مسیر محل کار دوستان تو مسیر دانشگاه میشنیدن و بعد به هم گفتیم کاپیتان رو شنیدی مثلا امروز. جالب بود.
آره
خیلی حس
الان عنوان کاپیتان رو سیروس عجبی برداشته.
برای چه برنامه ای یا برای چه؟
نه هیچ، خودش کاپیتان. آره
نه شما که عنوان مردمی دارید دیگه، یعنی اونجا کاپیتان برنامه مطرح میشدید و خیلی جذاب.
آره یادش بخیر. حالا بعد از ما هم حالا چقدر فکر چقدر حرف مهران دوستی عزیز میاد. خب اون برنامه رو دیگه من تحویلش دادم آقای کوتی و
آقای دوستی،
مهران دوستی اجرا کردن.
صبحانه
و ورزش. آفرین. آره.
چقدر اون هم جذاب.
آره اونم خوب.
اصلا نگاه متفاوت شبکه جوان برنامه صبحگاهی خیلی شگفت انگیز بود اون زمان. حالا آره. هم برنامه شما هم برنامه زنده یاد مهران دوستی.
بله.
حتی شبکه‌های دیگه نمیشد شما این مدل رو پیدا بکنید تا این اندازه پر جنب و جوش، پر انرژی. یه برنامه صبحگاهی کلاسیک که جاش تو رادیو الانم خالیه حتی به نظر من.
یادش بخیر. برنامه خیلی خوبه.
آیا واقعا این دوستان اونجا ورزش می‌کنن یا این که میگن 1-2-3-4 اینا؟ گفتم بیا خودتون بهش فکر کنید که آیا میشه تونست
والا من سر ضبطشون نبودم، ولی حامد واردیان میگفتش آقای کوتی زمانی که مثلا میگه دستا بالا خودش میبره بالا. آها. ولی من سر جوان ایرانی سلام انصافا خودم ورزش میکنم به واسطه اینکه حسم بهتر منتقل
خب
بشه.
خب تو میکروفون و این چیزا تاثیر نمیذاره.
خب نه دیگه به هر حال بلدیم دیگه، یعنی سر تکون نمیخوره، ولی مثلا وقتی که میگم دستا بالا واقعا خودم میبرم بالا، مثلا
درسته.
میگم میکشیم یه ذره قشنگ خودم میکشم، میگم حالا به بغل، آها 2-3 این حالت. الان شما قشنگ حس
بله.
ورزشکار دست داد.
آره کاملا. اگه از دوره همدان خاطره ای دارین یا نکته ای بهش اشاره نکردین، فکر میکنم اونجا براتون پر از داستان و خاطره و بالا پایین بود. میخواین از اون خاطرات بگین تا یواش یواش بیاین به تهران؟
خاطره پیوستن من به برنامه 90 یه
باز هم در همدان دیگه.
آره یعنی... تو همدان.
آره بفرمایید کلام عالی.
آره پاسو که اون دادنش به همدان، من خب شدم گزارشگری میکردم و اینا، گفتم که چجوریه که چون من به شدت میدیدم 90 و گفتم که چیکار کنم که من بشم گزارشگر 90. خلاصه عادلم اصلا منو نمیشناخت. من یه اس ام اس فرستادم برای عادل فیروزی پور، خودم معرفی کردم، گفتم من اینم، اینم فلان سابقه رو دارم، اسم برنامه‌ها تو گفتم، حالا چی خودم میگفتم مثلا عادل مثلا چیکار داره که حالا مثلا من فلان برنامه رو دارم. فرستادم جواب نداد. زنگ زدم، عادل میدونی که میرو پیغام گیر.
بله
جواب.
بله.
زنگ پیغام، زنگ پیغام. من یک ماه هر روز اس ام اس
تماس پیغام در جریان بود.
تماس دیگه نه، مزاحم نمیشدم، ولی اس ام اس میفرستادم، همونو کپی میکردم میفرستادم، کپی میکردم میفرستادم. دیگه بی خیال شدم. یه یک ماه، دو ماه از بی خیال شدن من گذشت، یعنی میبینیم مثلا میشه این پروسه میشه 4 ماه.
بله.
یه روز با یکی از دوستام اومدم خونه، نشسته بودم تو خونه یکی از دوستام، دیدم اس ام اس اومد. دوستم گفتش که اس ام اس اومد برات، گفتم ولش کن. گفت میخوای گوشی تو؟ گفتم که نه. گفتش که بیا دیگه حالا. بعد نگاه کرد گفت فردو عادل فردوسی پور. گفتم که ها؟ گفت عادل فردوسی پور. گفتش که به خدا اینا ها؟ گفتم بده من، بده من، بچه هم بودم، بده من، بده من. آقا نگاه کردم که عادل نوشته بود که استاد، با یه حالت چیزی، استاد شما میتونی پشتی ما رو میتونی گزارش های پاس همدان رو بگیری برای 90؟ هیچی. گفتم که بله من دیگه تماس بگیرم با اتون. هیچی، خلاصه زنگ زدیم حرف زدیم و دیگه از اونجا آغاز کار من با برنامه 90 بود. حالا اینو خواستم بگم، نکته جالبه این بود، موقعی که من قبول شدم دانشگاه پاسو دادن همدان،
بله.
موقعی که من فارغ التحصیل شدم پاس افتاد لیگ 1.
پس مشکل تحصیلات شما بوده، باید یه 20
آره
سالی
دیگه. من اگه فوق لیسانس می‌خواستم بخونم تو همدان پاس میموندن، یه 2 سال بیشتر میموند.
من خوشحالم شما شهرهای دورتر نیافتید، وگرنه مثلا تهران بی تیم میشد کلا فکر می‌کنم.
آره بعد
تیمش صادر می‌کردن.
یه غمی هم گرفتم پاس که افتاد لیگ 1، منم فارغ التحصیل شدم.
برنامه‌تون عوض می‌کردید، به شبکه ورزش باید همکاری می‌کردید.
خب همین برنامه... گفتم که چیکار کنم من الان دیگه، دیگه من گزارشگر شهرستان بودم دیگه. به عادل خیلی ناامیدانه اس ام اس زدم که ما می‌دونی که ما هممون عادل و استاد صدا، اصلا
بله.
عادل خودش هم تی کلامش استاد.
بله
بله. که نوشتم که استاد من پاس که افتاد و منم دیگه فارغ التحصیل شدم، دارم میام تهران دیگه، فکر کنم پایان کار من با 90 و اینا. گفتش که نه نه، تو و یک گزارشگر دیگه از کرمانشاه بیاید، چون کارتون خوب بوده بیاین بشین جزء گزارشگرای اصلی. حالا گزارشگر کرمانشاه کی بود که ما جلسه معارفه‌مو با هم دیگه انجام شد؟ محمد حسین میساقی. بعد ما اومدیم جلسه معارفه من و محمد حسین میساقی برگزار شد و عادل ما رو به گروه معرفی کرد، ما شدیم گزارشگرای اصلی 90.
آقای میساقی اون موقع شیرین فراز و اینا رو گزارش
شیرین فراز رو گزارش می‌کرد. آره آره. محمد حسین
ما میگفتیم ایشون هم کرمانشاهی، نگو اصلا ایشون هم اونجا قبول
شده. نه نه، محمد حسین کرجیه، اصالتش طالقانیه ولی خودش کرج دیگه. آره خودش کرج.
حالا یک سوال اینجا مطرح میشه، اونم اینه که شما قبل که بیاید 90 پوشش خبری پاس همدان رو کی انجام میده؟ بالاخره اون تیم چند بار بازی میکرد یا اونجا آره. بود قبل از شما اصلا خبر
آره بودن ولی اختصاصی برای جای کار نمیکردن. مثلا خود 90 گزارشگری واحد مرکزی خبر رو برمی‌داشت
و قبل از شما گزارش میشد بازی پاس همدان برای رادیو تلویزیون.
بله بله. آقای مرادی گزارش میکرد، بعد دیگه مرادی نمیدونم شیش و جنوب کار میکرد، رفت میلاد شیران اومد جاش.
بله.
که چرخشی شد، یه بازی من برای تلویزیون گزارش میکردم، میلاد برای رادیو، بعد آروم آروم به جمع ما علیرضا صفی‌زاده هم اضافه شد.
بسیار عالی. خب آقا پیمان عزیز، ما قصد داریم به شما یک استراحت کوچیک بدیم تا برگردیم و انشالله بحث رو، این بحث جذاب رو با هم ادامه بدیم.
بفرمایید.
بله شنوندگان عزیز، با ما همراه باشید با ادامه برنامه سوینا گپ از رادیو سوینا.
با ما همراه باشید.
خب شنوندگان عزیز، با ادامه برنامه سوینا گپ از رادیو سوینا در خدمت شما هستیم. آقا پیمان عزیز هم مهمان ما هستن اینجا، بسیار پر انرژی و سر حال نشستن. آقا پیمان، شما چه سالی از همدان برگشتین تهران؟
اواخر 89.
چند سال در مجموع تشریف داشتین؟
5 سال، نزدیک 5 سال من همدان زندگی کردم.
و تا برگشتین تهران هم بلافاصله اینجا سازمان مشغول شدید دیگه، حالا هم رادیو هم تلویزیون.
ببین، من اونجا که بودم از بین همه گزارشگرایی که توی رادیو همدان کار می‌کردن، رادیو جوان نامه داد که آقا من پیمان طالبی رو می‌خوام به عنوان نمایندم تو همدان.
برای چه برنامه‌هایی؟
برای همه برنامه‌ها. ما همین الانم مثلا دیروز یه ارتباط گرفتیم، مثلا برای زلزله آذربایجان شرقی، مثلا گزارشگر رادیو جوان در آذربایجان شرقی. میتونه ورزشی بگه، ایشون تو همه برنامه‌ها نماینده شبکه جوان. آره، مثلا من با 442 ارتباط می‌گرفتم در مورد پاس می‌گفتم، با مثلا برنامه صبحگاهی ارتباط می‌گرفتم مثلا در مورد برف می‌گفتم اونجا. بله. نمیدونم این شکلی نامه زدن که آقا پیمان طالبی رو ما می‌خوایم به عنوان نمایندمون در همدان.
درست.
من اونجا ارتباطم با رادیو جوان شکل گرفت. اونجا شکل گرفت. بعد خب ولی نمیتونستم خیلی باشون تنگاتنگ کار بکنم چون من اونجا درس میخوندم. حالاش اومدنم که دیگه به تهران بود، تماسی گرفتم با همون دوستانی که اونجا بودن، شبکه جوان، گفتم من میخوام تست بدم. گفتن بابا خواهش میکنم شما خودت گوینده ای؟ گفتم که خب باش، من اگه خب بدون تست قبول میکنین باشه، ولی من منظورم اینه که حاضرم تست بدم. خلاصه ما رفتیم تست دادیم، دوباره بعد از یک ماه گفتن که بیا به عنوان آیتم خونه یک برنامه‌ای بشو به نام این راه بی پایان که شبای محرم پخش میشد با گویندگی سعید پورمحمودی.
بله،
من و محسن بهرامی آیتماشو میخوندیم.
آقا سعید الان رادیو تهران؟
سعید الان جدیدن رفته تهران.
بله.
من و محسن بهرامی، محسن هم فکرم مهمونتون بوده.
بله، محسن رو هم داشتیم.
آره، اون استارت کار من شد. محسن هم فوق‌العاده است.
شورا صدای گرم و
بله،
گیرا.
بله،
مثل
بله.
خود شما البته.
محسن شاکر شما هست. جالب بود که عباس پیری هم اولین برنامهش بود در رادیو جوان.
چقدر جالب.
من اینا رو اسما رو میگم شاید واسه خیلی جذاب نباشه، ولی میدونم واسه
قطعاً
شما
جذابه.
چون
بله،
میشناسید. بله، همه رو. بله. شما من میدونم که چقدر عزیزانی
میکنیم البته
شما،
شما
رادیویی هستین.
با عشق و علاقه اینا رو میگید. در واقع رادیویی ها، حالا میدونید بحث اینه که چه کسایی میشنون یه داستانه. افرادی که واقعا رادیویی ترن اصلا با این اسامی زندگی میکنن.
آره.
اگه اسم یه کسی رو نشنون یه چند روزی، حتی فکر میکنن که چی شده،
چی شده،
نمیاد، نیست.
آره.
برنامه‌اش عوض شده، خودش مشکلی پیدا کرده.
دقیقا. اتفاقا وقتی که اومدم شدم گوینده رادیو جوان، به من گفتن دیگه حق نداری بری نبد.
تفکیک بود دیگه که
آره.
مجری رادیو
آقا چرا فلان ما این همه؟ گفتن نه، تصویرت پخش بشه از رادیو انداختیمت بیرون. هیچی، ما هم 4 سال باقی مونده رو با اجازتون فقط مچ دستم پخش میشد. بعضی وقتا یه پلاتوی مثلا میگفتم
90 صداتون بود،
صدام و گزارشام بود دیگه. آره. خب خیلی من گزارشای خوب تو 90 گرفتم.
بله.
مثلا چند سال فیروز کریمی یه بار گفتش که بازیکنان حریف مس بودن، بازیکنای ما فس بودن.
بله.
اون گزارشو من گرفته بودم.
فوق العاده بود.
خدا رحمت کنه آقای پوریدری، یه بار یه دونه زد تخت سینه من تو 20 تارتان. من همینجوری تلو تلو خوردم عقب، رفتم خوردم زمین.
اون زمان زندگی سرپرست بودن.
مدیر فنی بود.
مدیر فنی بودم.
آره، آقای پوریدری خدا رحمت.
چرا خاصی پرسیده بودید یا قصد داشتید بپرسید؟
گرفتن گزارش تو پیست تارتان ممنوع شده بود. آها. فقط بعد ما می‌رفتیم تو میکزون می‌گرفتیم.
درسته.
منم که چون حالا اینجا دیگه میتونم از این واژه استفاده کنم.
بله.
به شدت تو گزارشگری فوتبال این برنامه پررو بودم.
سلامت باشید.
مثلا آقای جلال مرادی رو شما میشناسین دیگه، ناظر بازی لیگ برتر.
کرمانشاهی هستن.
بله بله. آقای مرادی یه بار دور استادیوم قصد دنبال من دوید که منو بندازه بیرون.
ایشون نگاهشون غضب آلوده. چه برسه اینکه بخواد کسی رو دنبال کنه.
خب من خیلی اذیت می‌کردم. ببین منو مینداختن بیرون، بعد من میرفتم پشت فنسا، عکاسا رو صدا می‌کردم. بودم یه دقیقه بیا. بودم این کاور تو بده من. کاور رو از لای این فنسا رد می‌کردم. میپوشیدم. خب گفتم کلاتم بده. کلا رو میذاشتم. میگفتم این دوربینت که دستت میخوای عکس بگیری، این کیس دوربینتو بده به من.
چجوری میپذیرفون عکاس که اینقدر راحت؟
بابا دیگه دوستمون بود دیگه اونجا. آقا کیس دوربینو میداد، من مینداختم کاور عکاس، کیس دوربین، کلا، میرفتم کارتمو نگاه میکردن، میومدم تو. جلال مرادی هم از اون پشت نگاه میکرد، میدید من کاور دارم.
به جرم تغییر هویت شما رو
میذاشت. خب میرفتم پشت دروازه کاور رو در میآورم، کیس میسو اینا رو میدادم. یه بار همین کارو کردم دیگه، خیلی از بازی‌ها رو من اینجوری میرفتم لباس مبدل.
لو نمیرفتین تکنیک شما در جاهایی
نه دیگه برفت. همون یه بار لو رفت، من میرفتم همه گزارشگرا بیرون، من پشت دروازه، همه اومدن میگفتن تو چجوری میری پشت دروازه، میگفتم میرم بیار شانسیه فلان، نمیگفتم راهشو هیچی. یه بازی بود پاس همدان و تراکتور سازی که دروازه‌بان تراکتورم بچه محله ما بود، مهدی ثابتی.
بله
منم این پشت دروازه میگفتم آقا مهدی بعد بخورین، آقا مهدی میبازی
همدان
فلان. همدان بودم آره. هیچی یهو دیدم جلال مرادی داره اینور اونور سرشو این نگاه میکنه، زوم میکنه پشت دروازه که منم که چون میومد همدان میدونست که من موی دماغشم. آقا یهو بودو اومد اشاره کرد گفت برو بیرون. آقا این میدوید، من میدویدم دور زمین قدسو زدی، من در خروج رفتم بیرون دیگه. آره دیگه، ولی خیلی سخت گرفتن دیگه، اومدم تو میکسون دیگه گرفتم.
پس شما تهران غالب همکاریتون با رادیو جوان ادامه داشت، بعد اولین برنامه که خودتون مجری بودید اصلا، میگفتن این شما و این میکروفون این شنونده ها،
برنامه کسی صدام میزنه.
و چه حسی داشتی تو برنامه؟ اصلا استرسی بود؟
آره یه اتفاق خوب افتاد، اولین بار بود که همچین چیزی میشه، اینید خوب اعتمادی به من شد. اون برنامه وقتی خواست شروع کنه و با گویندگی من میخواست شروع کنه، تیتراژ اون برنامه رو من خوندم.
چقدر عالی.
سه سال
شما تنها اجرا میکردید اون برنامه رو یا
یه هفته من اجرا میکردم، یه هفته خانم فاطمه عباسی با سردبیری زهره عبدالرحیم، برنامه ازانگاهی بود.
بله.
بعدش اومدم تیتر داغ و تستی اجرا کردم
که دیگه گرفت.
بعد داستان صبحم هم جالب بود، خانم صداقتی مدتی رفت، گفتن که باید جایگزین بکنیم یه گوینده، همه گوینده ها اومدن یه هفته اجرا کردن، تا بین تمام گوینده ها حسن اسماعیل پور انتخاب شد برای اجرا. من نرفتم، ولی هیچکی منو نمی برد، من اوایل کارم.
بله.
به تهیه کنندش میگفتن که پیمان طالبون نه نه صدای پیمان اصلا به صبح نمیخوره، صدای پیمان بمه نه من فلان انرژی نداره.
جنب و جوش شما را اگه میشنیدن اون جنب،
خب نه جنب و جوش هنوز، آره نه جنب و جوش بود، آره راست
شاید جنب و جوش بود، نشنیده بودن،
نشنیده بود احتمالاً. آقا یه روز حسن به ما زنگ زد، داداش فردا میتونی بری جای من فلان، هیچکی نیست به خدا فلان. آقا خلاصه تهیه کننده خانم یساقی هم با اکراه قبول کرد که من برم جوان ایرانی سلامو اجرا کنم. اجرا کردن ما همانا و
ماندگار
شدم گوینده اصلی جوان ایرانی سلام. یه هفته من، یه هفته حسن اسماعیل پور، بعد حسن رفت کامل من گوینده شدم، بعد خانم صداقتی اومد، یه هفته من، یه هفته خانم صداقتی،
همچنان همین روند
آره.
ادامه داره.
بعد من رفتم تلویزیون جدا شدم، همه رو خانم صداقتی اجرا میکرد، دوباره من بعد از 3 سال برگشتم که دارم اجرا میکنم.
و شما تو این 3 سال کلا با رادیو هیچ همکاری نداشتید؟ یعنی کاملا
نمیذاشتن دیگه،
باز این قانون ادامه داشت همچنان؟
آره قانون.
چند سالی هست دوباره خوشبختانه برداشته شده؟
چند سال نیست، یک ساله، اونم فقط برای کسانی که پایگاهشون رادیو بوده.
آها.
و با اجازه، با هماهنگی مدیران رادیو و تلویزیون.
فکر می‌کنم آقای شهابادی این قانون رو یه مقداری ملایمش کردن دیگه.
بله،
زمان
بله،
مدیریتیشون
بله، بله. آقای صوفی خیلی صف وایسادن،
الان ترتیب شده این قانون بنویسن.
آره ولی آقای شهابادی اول برش داشتن، بعد گفتن که آقا اینجوری نشه هرج و مرج بشه که بریم بیایم فلان. اونایی که رادیویی بودن یه نامه بیارن که آقا مثلا ما هم تلویزیونیم هم رادیو فلان، ما این کارو کردیم.
درسته. از حس و حالتون تو اون روزای رادیو جوان سال 89 90 به ما بگید، تازه واردها کیا بودن، یا اصلا شما اونجا با چه کسی یا چه کسانی بیشتر مچ شدید، ارتباط خوبی گرفتید، یا کمک کردن بهتون که تو اون قالب رادیو که خیلی جدی تر هم بود جا بیفتین؟ آره. به معنی تازه
خب
وارد.
من تازه وارد بودم تو مجموعه و خب به هر حال طبیعی هستش که موزه گرفتم.
یه لبخندی هم داشتید الان فکر می‌کنم.
آره
آخه
یاد یه سری چیزا میافتم، یاد یه سری افراد میافتم که علنا به هم توهین کردن و الان جز رفقای من شد. همیشه مثلا میگفتن که آره دروا شده، هر کی نمیدونم از پدر مادرش قهر کرده اومده فلان بسان، از رزومه من خبر نداشتن. بعد که من میرفتم اجرا میکردم یه ذره فضا لطیف‌تر میشد.
درسته.
من با حسن اسماعیل پور خیلی رابطه خوبی گرفتم. میدونی که خانم عطیه عسکری رو شما حتما میشناسین، شرمنده ها میشناسن دیگه، سهروی تایکون. شب عید قدیر سال 92 من و حسن اسماعیل پور با هم عقد اخوت خوندیم. ما الان با هم برادر صیغه‌ای هستیم.
چقدر جالب.
جوان ایرانی سلام منتشر شد. جوان ایرانی سلام. جوان ایرانی سلام صبح‌ها روی پیشخوان رادیو جوان.
حسن بود، حامد مرادیان بود،
با ایشون اختلاف بود. فوتبالی که ندارید با حسن آقا.
نه حسن هم استقلالیه. حسن هم شدید استقلالیه. خیلی خوب. یعنی من اصلا با کسی بد نبودم خدا رو شکر. همین الانش هم همین جوریه. ولی اینکه شما گفتی تازه واردا کیا بودن، بعد از اینکه مثلا ما اومدیم سمانه مبلغ حسینی اومد.
بله.
مثلا فریبا باقری اومد، خانم سارمی اومد. بله. عباس پیری تازه اومده بود جوان.
درسته.
شبکه دیگه بود. تایکوندوی که اون موقع بودن خانم شایان بود، شوهر شایان، فریبرز گلبن.
بله، آقای گلبن اون آره. زمان فکر کنم همکاری داشتن و خیلی
بله با فرزاد حسنی خیلی فریبرز خان خیلی برنامه داشت. ورزشی بله. داشت. اینجا شب نیست چه فرصتی چه شبی رو دارم میگم. بامداد پنجشنبه با فرزاد.
سال 87 اینطورا با آقای داروش کاردان عزیز.
بله، آقای رو داشتن که بابا فوق العاده بود. ایشون که اصلا ما بر رخصت بگیریم مثلا در موردشون حرف بزنیم.
این رادیو واقعا آدم رو پخته میکنه. من یعنی موفق ترین آدمایی که حتی در تلویزیون بودن در رادیو پرورش پیدا کردن.
بله.
در رادیو یاد گرفتن، در رادیو اون قاعده و کار و نظم کار رو در رادیو یاد گرفتن و آدمای موفقی شدن. این رو من واقعا مدیون رادیو میدونم خودم رو. حالا
آیا الان همکاری دارن با رادیو یا دیگه کلا ارتباطشون؟
الان فعلا برنامه‌ای نداره آقای گلبن. فعلا
با شور و حال، یعنی موسیقی‌هاشون، انتخاب موسیقیشون، بله. مدل تایکنندگیشون خیلی متفاوت،
بله. خاص بود.
حس می‌کردیم که ایشون اتاق فرمان ایستاده و
بله.
کاپیتان اونجاست به نوعی.
آره واقعا
پیش نیامد که شبکه دیگری از شما بخواد. حالا غیر
خیلی خواستن نرفتم. همین یک ماه پیش با همه احترامی که برای کل رادیو و شبکه‌های مختلف رادیو قائلم، شبکه ورزش آقای میرحسینی عزیز لطف کردن، دعوت کردن منو، گفتن که صبحگاهی رادیو ورزش هم اجرا کن و من با عرض شرمندگی گفتم من
سلامت باشی.
چند ساله که از اول کارم تو جوانم، یک نمیخوام شبکه دیگه کار کنم تا موقعی که تو جوانم، و دومی که وقتی صبحگاهی اینجا رو دارم اجرا میکنم درست نیست، حرفه‌ای نیست.
خب یک سوالی، آیا رادیو جوان هنوز اون خواهندگی رو برای شما داره؟ یعنی احساس میکنید که شما رو میخوان؟ قطعاً بوده که به هر حال.
همین دیروز اتفاقا بحثش بود، چقدر جالب. اینجا شب نیست دوباره میخواد تغییر بکنه. اول آذر همه تهیه کننده ها اینجا شب نیست زنگ زدن گفتن با ما کار میکنی. من واقعا خیلی شرمنده شون شدم. تهش قرار شد که ما با آقای پیری کار کنیم. بامداد دوشنبه رو از همشون هم همینجا
فقط یک روزش روشو، یعنی
یک بامداد. آره به من گفتن دو سه تا، ولی گفتم نه من یه دونه بامداد.
این برنامه بخوایم در قلب تاریخ ثبت کنیم، جانشین خیابان شب شد.
والا آره دیگه، بعد اومد شد اینجا شب نیست و بعد شد خدای من سپیده دم بود، چی بود اسمش، ساعت 4 صبح شروع میشد. آبران سپیده.
آبران سپیده
پیمان غریب پناه اجرا میکرد. آخه یاد پیمان بخیر، خیلی ممنون. چقد الان رادیو نمایش
سلامت باشی، واسه خوشحالی ماست. ایشون رادیو نمایش دوباره فعال شدن.
آره پیمان خب بازیگر بود دیگه. بعد از اینکه ویزیونی شدم و بعد دوباره برگشتم رادیو، دو تا برنامه مورد علاقه و شاخصم رو قبول کردم که اجرا کنم، جوان ایرانی سلام و اینجا شب نیست. برنامه های دیگر رو هم دیگه قبول نکردم. یه سری برنامه به من پیشنهاد شد، خواستم که همین دو تا رو که خودم دوست دارم رو داشته باشم.
در مورد تلویزیون چطور؟ حیفه که به اونجا هم یه سری نزنیم. شما
آره،
تجربه کردید؟
باید بگیم
حتما.
من هر روز صبح ساعت 11 برنامه طبیب رو دارم که از شبکه 3 پخش میشه.
بله.
من مجری پورتال شبکه 3 هستم.
بله. البته پنجشنبه دیگه،
شنبه تا چهارشنبه. خدا رو شکر در حد خودش خوب بیننده داره. این از صفحه اینستاگرام برنامه. بله. میشه فهمید که الان در شبکه 3 برنامه عصر جدید با 1,000,000 فالوور، حالا بخوایم فضا مجازی طور بگیم. بله. حالا چون شما هم تو مجازی هستین، رتبه دوم تعداد فالوور دارم میگم، رتبه دوم رو برنامه طبیب داره با 158 یا 9K. اختلاف خیلی فاحشه ولی خب اون رتبه دوم.
حالا که اگه حتی میدونید.
نمیدونم واقعا.
فوتبال برتر آیا داره اینستاگرام؟
فوتبال برتر نداره. داره؟
منم نمیدونم واسه بخواید. گفتم شاید شما،
نه فکر نمی‌کنم.
به قول انگلیسی‌ها اینسایدر نالج داشته باشید.
نه نداره. نداره.
نداره.
یک برنامه‌ایه که با زبون ساده با مردم در مورد مسائل مختلف پزشکی صحبت می‌کنه. آره. نوعی. ولی ما تفاوتی که داریم اینه که با مردم خیلی سخت و سنگین برخورد نکردیم.
درسته.
و همینم باعث شد که ما پارسال جشنواره بین‌المللی سلامت رتبه دوم رو بگیریم تو کل برنامه‌های پزشکی تلویزیون.
و مهمان محور دیگه احتمالاً مثلا
بله. مهمانای میان که به شدت پزشکای حاضری ان، پرسش و پاسخ داریم باهاشون.
آخه دوستانی که از رادیو میرن تلویزیون معمولا یک تصویر دیگری و خیلی جدیتری از خودشون عرضه میکنن. تصویری که شما عرضه میکنید خیلی شبیه به
بله،
کار رادیویی.
و
البته من اینجوری دوست دارم، اما من خودم شخصا اعتراف میکنم که این مدل رو اتفاقا ترجیح میدم، یعنی این چهره ای که شبیه تر به چهره رادیوی شما و صدای شما،
آره.
این رو من خودم شخصا بیشتر میپسندم.
خب
من... برنامه مردم چه میگویند،
مردم چی میگن؟
حالا خودمونی آره. ترش اونجا می روند حتی ادامه داشت.
بله اونجا من دقیقاً شخصیت، اصلا من شخصیتم تو اجراهام تغییر نمیکنه. حتی کسی صدا میزنه که یه برنامه از آنگاهی بود و اجرا میکردیم، کسی صدا میزنه هم یک برنامه از آنگاهی شاد بود. یعنی همین آقای نصرآبادی که شما میفرمایید، ایشون تو جلسات ارزیابی میگفتن که شما شاد محزون دارین اجرا میکنید. یعنی خیلی ببین آخه من میدونی اعتقادم چیه، ما چرا بایستی که در لحظه اذان، در لحظه تقرب به خدای بزرگ غمگین باشیم؟
دقیقا.
بعد من هر شب با عشق یک مناجات برای فردا می نوشتم و خودم اجراش می کردم. خیلی دوستش داشتم.
شما خودتون رادیو راحت ترید به عنوان فردی که هر دو رو تجربه کرده، یا الان همون حس راحتی و اون جذابیت رو تلویزیون هم دارید؟ گرچه خب واقعیت اینه که تصویر بالاخره محدود میکنه دیگه، شما الان اینجا میتونید سرتون هم بخارونید، کسی هم نمیبینه. ولی جدا از اون قضیه، به هر حال فرمت رادیویی میکروفون رو ترجیح میدید یا الان با دوربین؟ ایده هستن جالبه که اصلا کلا با اون دوربین تلویزیون راحت ترن. یعنی اصلا میگن اجرای صرف که فقط میکروفون محور سخت تره، وقتی تصویر کمک نمیکنه ما کم میاریم، مثلا دوست داریم اونجا باشه. شما خودتون چجوری توصیف میکنید این دوتا رو؟
ببین من اگه بخوایم از این تفاوتایی که خودت گفتی حالا سر رو بخارونیم و اینا، آره خب رادیو خیلی راحت تره، ولی واقعا من توی هر دو راحتم، ولی دروغ نگم مثلا یه کوچولو یک اپسیلون تو رادیو راحت ترم.
به خاطر سابقه رادیویی بیشتره یا نه به خاطر علاقه شخصیتون به
هم؟ به خاطر سابقه رادیو، هم به خاطر باز بودن بیشتر فضای رادیو.
و آیا الان فعالیت موسیقایی هم به طور جدی دارید؟ یعنی فرصت هم میگونید که آهنگی بسازید، چیزی بخونید؟
به طور جدی که نه، ولی خیلی دلی تو صفحه اینستاگرامم یه سری کارهای قدیمی رو بازخوانی میکنم. آها. یا مثلا یه سری کارهایی که مردم دوست دارن. نوازندگی که نمیکنم، ولی اگه فرصت دست بده
بله.
یه جایی اگر ببینم میشینم پیانوی میزنم، کیبوردی میزنم، ولی خوانندگی رو دلی.
و الان میدونم که تجربتون رو هم در قالب کلاس‌های گویندگی و فن بیان منتقل می‌کنید.
بله من کلاس فن بیان که نه، من کلاس‌های اجرای رادیویی دارم، متن خوانی.
از طرف خود سازمان یا اینکه نه بیرون تشکیل میدین و؟
توی سازمان تو مجتمع آوینی درس میدم. بله. مؤسسات بیرون هم که نه دیگه خودشون دعوت میکنن.
الان آیا درهای ورود به سازمان برای کسانی که واقعا توی این حوزه حرف برای گفتن دارن، اجراشون خوبه، صداشون خوبه، در مقایسه با زمان شما یا بسته‌تره، بازتره، تغییر نکرده؟ یعنی کسی واقعا اراده بکنه بیاد اجرا بکنه و خوب هم باشه، آیا میتونه راه پیدا بکنه؟ گرچه بگم زمان شما هم راحت نبود.
بله.
ولی بالاخره یه مسیری بود که شاید میشد طی کرد. الان چطور توصیف میکنید این مسیر رو؟
کار ما فرموله نیست، فرمول نداره. بدیش هم اینه، الان مثلا تنها علت جواب ندادن به این سوال که از ما میپرسن، میگن چجوری میشه وارد رادیو شد، چجوری میشه وارد تلویزیون؟
آره
واقعا من نمیدونم، من نمیدونم. یعنی الان اگر به من بگن که چجوری میشه متخصص قلب شد، شما هم میتونی بگی دیگه آقا شما میری دبیرستان، میری تجربی امتحان میدی، میری پزشک عمومی میشی، میخونی تخصص قلبو میزنی، میری میشه متخصص.
بله.
قلب. یعنی 1 2 3 4 5 دیگه تو رسیدی بالا. ولی گویندگی اینجوری نیست، اجرا اینجوری نیست که مثلا شما بگی خب بیا 1 بیا 2 بیا 3، هفتمین مرحله دیگه تو رو آنتنی. ببین کار اصلا کلا اجرا یک اتفاقه، اجرا یک پازلیه که بایستی یک روز یک جایی بره تو جای اصلیش. اما این فقط برای کسانیه که اون ذات هنری رو، ذات اجرا رو دارن. یعنی من همیشه به هنرجوها میگفتم، میگم که ببینید واقعا اگر اومدین دوره دیدید ذاتش نیست، خودتون رو خسته نکنین، علافش نکنید. به خصوص آقایونی که عاشق گویندگی ان، ماها از دور میبینیم میگیم خب این اصلا ذاتش رو نداره.
شما دیگه با یه نگاه تشخیص میدید که کسی
خب آره دیگه هست. به هر حال تو جلسه اول یه دور متن بخونن دیگه آدم میفهمه کی میتونه بشه، کی میتونه نشه. نسبت به زمان ما تغییری نکرده. همون جوریه. تازه الان به نظر من یکم آسون‌تر شده، یعنی الان گوینده‌هایی دارن اجرا میکنن که
دلش تعدد شبکه هاست که بالاخره گوینده شاید. نیاز داره، یعنی
آره باید. شاید. ولی شما مطمئن باش کارت، کار هر کسی خوب باشه، ناخودآگاه مثل آب تو خاک مسیرشو پیدا می‌کنه.
بله، همینطوره. خب آقا پیمان، ما که سیر نمیشیم از این بحث جذاب، ولی میخوام به شما یک استراحت کوچیکی بدیم و ان شاءالله برگردیم برای بخش پایانی برنامه سوینا گپ.
بفرمایید.
این صدای سویناست.
شنوندگان عزیز، با بخش پایانی برنامه سوینا گپ در خدمت شما هستیم. شما میتونید با مراجعه به وبسایت sevinagroup.com و رفتن به بخش رادیو هم این برنامه رو دانلود کنید یا بشنوید و هم سایر برنامه ما رو داشته باشید. ما همچنان هستیم در کنار آقا پیمان عزیز.
خواهش میکنم.
در حوزه کتاب صوتی و پادکست آیا فعالیت کردید شما؟
نه، دوست که دارم واقعا فرصتشو ندارم. کتاب صوتی،
کتاب گویا،
آره که حالا یا کتاب گویا، یکی دو تا خوندم، چند صفحه البته، به عنوان یک مثلا نمونه. حالا بعضی از نویسنده ها لطف داشتن می‌خواستن که حداقل مقدمه رو من بخونم براشون اینا، ولی اینکه بخوام برم توش واقعا فرصتشو نکردم. ولی احتمالاً حالا با صحبتایی که با خانم عباسی انجام دادیم، حتماً
داخل پرانتز،
آره حتماً،
زیرنویس بود البته این
چیزا، آره حالا همینجا هم حتماً، حالا آخرش هم وظیفه ام تشکر بکنم از خانم گلاره عباسی.
جاشون خالیه، ایشون نتونستن بیارن.
گلاره عباسی عزیز که واقعا اقدام خیلی خوبی کردن، حالا فرصت شد در موردش حرف می‌زنیم.
بله اتفاقاً گفتم شما سوینا رو از طریق ایشون شناختین یا خودتون تو رسانه‌ها در موردش خبر خوندید؟
نه، من از طریق خود پیج خانم
اینستاگرامشون
که بعد اتفاقاً اولین اکران فیلم چی بود، سرخ پوست بود.
قبلش اجاره‌نشین‌ها بود که خودم
هم همون سرخ پوست، باریکلا سرخ پوست بود که من تیزرشو دیدم، گفتم چقدر خوبه، به خانم عباسی پیام دادم که خانم عباسی بده منم بذارم تو صفم. گفت آخه مرسی فلان، چقدر خوبه. بعد من دیگه فعالیت ها رو دنبال میکردم که حالا الان سوینا داره چی کار میکنه. من واقعا الان میخوای بخشش رو بگم، من میدونم منصور ضابطیان هست با شما، من میدونم نیما رئیسی هست، داستان شب و خانم ادبی، لاله اسکندری.
آقا
عرض کنم که
میبینی
پس من دنبال میکنم،
اینجا من آره. ویران شدم یعنی دیگه،
و احتمالاً
یکی از
قصه شب ها رو من احتمالاً قراره که بخونم در رادیو سوینا، و احتمال داره که یه فعالیتایی هم انجام بدیم در همین رادیو. البته دیگه اینجا شما رئیس هستید، ما میایم برای شما کار
میکنیم، ما در کنار شما واقعا هم یاد میگیریم، درس پس میدیم.
خواهش میکنم.
واقعا شخصا بچه‌ای که از رادیو تشریف میارن خیلی دوست دارم اگه فرصت داشته باشن و برسن.
با افتخار،
در حد کوچولو بالاخره کنار،
با افتخار، با افتخار تمام، من قلبا دارم میگم به شما. چشم.
این لطف شماست.
حالا
یک بخش چالشی ما داریم. قبل اینکه بهش برسیم، از شما میخوام بپرسم، شما فکر میکنم با مراکز بعضی از استانها برای برنامه تلویزیون همکاری داشتین.
یه دونه.
چی بوده؟ اینو برام توضیح بدید.
برنامه زنده رود شبکه اصفهان. دو سال و نیم اون برنامه رو من اجرا کردم.
ثابت دیگه.
بله.
یعنی بعد از احسان کرمی عزیز و اون، چون یه تایمی ایشون هم توی این برنامه،
من بعد از محمد سلوکی اومدم.
جالب، گوینده های شناخته شده تهران، یعنی الان هم اینطوریه؟
نه الان دیگه بعد از ما، اصلا علت این که ما دیگه اومدیم بیرون از اون برنامه این بود که گفتن دیگه میخواییم از تیم اصفهانی استفاده کنیم.
اونجا پیش اومد که با گزارشگران فوتبالشون کلکل فوتبالی چیزی،
آره
کلکل
آقای دادخوا میومد پیش ما، آقای جماعتی میومد پیش ما،
آقای جماعتی،
آقای علی خانی میومد،
آقای علی خانی پیشکسوت
آره آره اینا رو میدیدیم شما، ولی کلکل نبود، نه کلکل نبود،
چیز نبود خیلی.
بعضی وقتا که مثلا من یه چیزی در مورد پرسپولیس یا استقلال میگفتم، یهو مثلا هواداری سپاه میریختن تو صفم که از اینجا اینجا از سپاهان و زبان فقط حرف بله. بزن اینجا فهم. ولی خب نه کلکل اونجوری نداشتم واقعا.
بسیار عالی. من یک سری اسم، یک سری پدیده، آیتم به شما میگم.
بله.
شما لطف میکنید حستون رو درباره اینها در قالب حالا یک واژه، یک جمله، اصلا چند جمله به ما میگید و شرمنده خواهیم بود و لذت خواهیم برد.
باش.
خب آماده هستین؟
بله بله. سخت فکر کنم.
نه نه.
بابک همین بخشو میگفتی؟
نه نه نه. اون چیز دیگریه. ولی
اومد اومد یه همچین چیزی زد و رفت.
بابک هشدار داد. آره.
تهدید طوری بود.
جاوید عزیز آره. از پشت میده صدا اومد دوان دوان هشدار داد و رفت. بسیار
خب بریم.
اولین فرد آقای مهران دوستی.
نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد.
تو چه میدانی؟ تو چه میدانی این دل که پشت پیراهنی از گل سرخ پنهان است چقدر دلتنگ توست؟ تو چه میدانی این چشم ها چقدر عطر نفس هایت را دنبال می کند؟ آه خدا چقدر مهربان است. غروب که می شود فانوس ماه را روشن می کند.
صدایی همیشه ماندگار و فراموش نشدنی،
آقای فرزاد حسنی.
بود که بار دیگر بشنوم صدای تو را، ببینم آن رخ زیبای دلگشای تو را، بگیرم آن سر زلف و به روی دیده نهم، ببوسم آن سر و چشمان دل ربای تو را. ز بعد این همه تلخی که می کشد دل من، ببوسم آن لب شیرین جان فضای تو را. کیم مجال کنار تو دست خواهد داد که غرق بوسه کنم باز دست و پای تو را.
ته اجرا
پاس همدان.
حیف حیف صد حیف.
وینگو بگوویچ.
نایس میموری فور می. دی سیمپل واز نات الاود دات وی بی دی گو اپ بات یو نو دات از پاست.
سلام بر شما، با همه ابینگان عزیز کل کشور دولت ایران یک سلام.
یه بار من شکایت کرد.
دلیلش هم بگید.
من تو یکی از برنامه‌های تلویزیونی یه انتقاد کردم ازش، بعد همون برنامه‌ای که داشتم روی خط ورزش بود. اما شکایت کرد، بعد دیگه مترجمش اومد گفت این شکایت کرده از تو فلان از این. بعد دیگه همونجا مدیر برنامه‌ش و اینا. وینگو خب خیلی، وینگو منو شما بهتر فارسی حرف می‌زنه.
اتفاقا خواستم بپرسم با ایشون فارسی دلا صحبت کردی؟
آره بابا فارسی حرف می‌زنه اصلا. بعد رادیو... عاشق کله پاچه هم شده.
رادیو ورزش شنیدم چند ماه پیش بود، باقای ارمنده داشت تلفنی فارسی حرف می‌زد. اصلا
آره. نابود شد. تو کنفرانس ها مترجم میشونه کنارش. ما سال 90 با وینگو فارسی حرف میزدیم.
بله خوب فارسی رو برخلاف مثلا آقای برانکو که
خوب که اون موقع که ما بودیم مثلا میگفتش که ما در پاس همدان ما در خوب کار کردیم، شما رفتی در مورد من چرا این حرف رو زدی، من شکایت میکنم، من از تو شکایت میکنم. اون موقع اینجوری بود.
چقدر عالی. و ایشون فکر کنم رکورد ماندگارترین مربی در فوتبال بله. رو مال خارجی ساله. تیم به تیم بودن بله. و ان شاء الله سلامت برقرار باشن. آقای مسعود اسکویی.
اول فروردین 46 خب تلویزیون رسما کارشو شروع کرد. چهار تا گوینده فیلم بودیم که دوتا مرد دوتا خانم بودن، بعد بر اساس صداهامون اون فیلم‌ها رو به ما میدادن که بیشتر فیلم‌های ورزشی و جنگی رو به ما میدادن، تا اینکه کم کم خب وسعت گرفت تلویزیون و قسمت ورزشش که تشکیل شد. وقتی من رفتم قسمت ورزش،
لیورپول در بازگشت از ترابوزان در پی شکست نابهنگامش از قهرمان ترکیه، دیدارهای جام قهرمانی باشگاه‌های انگلیس را با موفقیت دنبال کرد. تماشاگران عزیز این بود خبرها و گزارش‌های ورزشی امشب.
آخه اولا که ایشون استاد ما هستن، 100 مرحله بعد از استاد ما همکار ما بله. من همکار ایشون هستم. والا ایشونو که همیشه در راهرو که می‌بینیم، اینجا شب نیست یه بار مهمان برنامه من بودن باشون گفتگو کردم. عرض کنم که اگه بخوام یه جمله بگم، فکر می‌کنم بگم قدیمی‌ترین صدای رادیو ورزش کنونی.
همینطوره. کاپیتان.
کاپیتان. کاپیتان فرهاد مجیدی.
تیم مورد علاقه
دیگه، دیگه که دیگه همه دیگه میدونن.
نه بگیر اشکال نداره، نه خیلی هم خوبه.
با افتخار استقلال.
به به. حالا سوال بعدی رو ناچارم تغییر بدم یه مقداری. اگر مجری نبودید و اگر راننده اتوبوس هم نمی بودید، الان چه کاره بودید؟
من دروازه‌بان فوتبال بودم. مدرسه فوتبال می‌رفتم، مدرسه فوتبال سایپا، یک مدرسه فوتبال مجهز. حتی آروم آروم دیگه داشتم نزدیک می‌شدم به تیم ملی نونهالان. منتها پزشکا اومدن به پدر و مادرم گفتن که پیمان با توجه به صفحات رشدش و اینا بررسی که کردیم، با توجه به میانگین قدی شما خیلی قدش بلند نمیشه، بیشتر از 1.85 ممکنه نشه، که من 1.81م و دروازه‌بان خیلی خوبی شاید نشه، چون به هر حال 1.90 به بالا دروازه‌بان.
آخه خیلی الان این قانون خیلی دیدیم که نقض شده،
ولی حالا اونا اینجوری گفتن. بعد دیگه
ما تو والیبالش هم دیدیم این قانون الان
آره.
نقض میکنه
دیگه، الان لیبروها هم قد کوتاهن تو با. ولی من قبول نکردم، گفتم نه، مقاومت کردم تا سر یه بازی بود، یه تیمی اومده بود از گرجستان، نونهالان بودم. بله. ولو نونهالان که چرس کنم، مثلا سن اندازه بابای من بود، میگفت نونهالان.
شاید صغر سنی داشتم، آره. نمیدونیم.
شاید آره دیگه همین. احتمالاً اینجوری بودن. آقا گفتن یه بازی دوستانه بندازیم، اینا اومده بودن تو کرج اردو زده بودن. ما رفتیم بازی کردیم با اینا. آقا یه تک به تک شد، یه قول مهاجمشون بود. مثلا تو مایه‌های دیاباته خودمون. بله. آقا با ما تک به تک شد. من تو محوطه 18 بودم. دیگه داشتم که به توپ نگاه می‌کردم که این می‌خواد چیکار بکنه. این کشید به راست. من اومدم راست که توپشو بگیرم. نامرد کشید رو چپ. عجب. پای من مون زیرم. هیچی دیگه. پام شکست.
یعنی خداحافظ فوتبال.
زانوم خورد شد. پام پیچید. اصلا یه وضعیتی. زانوم خورد شد، سه تیکه شد. عکس رادیولوژیشو هنوز دارم. دیگه هیچی دیگه. دکتر از اون برم. دکتر به ما گفتش که دیگه نباید فوتبال بازی کنه. زانوش کج میشه. ما هم دیگه فوتبال رو اینجوری گذاشتیم کنار.
آقا پیمان کی ازدواج کردین؟
من 92 31 مرداد 92. من مادرم خیاط حرفه‌ای بود. مادر همسرم می اومدن خیاطی می آوردن، لباس می دادن. ما یه روز دیدیم ایشونو. بچه‌ام بودم. به مامانم گفتم جوری، گفتش که برو تو فعلا دهنت دوشیر میده. گفتم نه حالا میدونم، نمیخوام الان ازدواج کنم که حداقل بحثش رو بندازیم و اینا، چون من رو دانشجو هم نبودم.
بله.
دانشجو دوست قبول شده بودم. هیچی، خلاصه ما یه ذره با هم دیگه خانواده ها آشنا شده. وقتی که دیگه ما رسما خانواده ها داشتن دیگه دست میگیردن ما هم آشنا شیم، من رفتم همدان درس خوندم، همسرم هم رفت یونان درس بخونه.
بله.
ایشون دو سال یونان درس خوند، منم که اینجا همدان درس میخوندم و اینا، دور بودیم از هم تا دیگه من اومدم، دیگه فارغ التحصیل شدیم و اینا. سال 92 ازدواج کردیم.
به سلامتی. و آخرین سوال از این بخش، غذای مورد علاقه بجز کوبیده البته.
کوبیده رو میدونین؟
بله بله.
آخه ببین حالا من
البته واقعا حق دارید اگر عوضش هم نکنید، یعنی چون خودم هم هر قد در فوتبال با شما فرق داشته باشم و علاقه تیم
تو غذا با هم مشترک،
علاقه ورزشی تو غذا
آره کوبیده آره. که اصلا دنیاست. میدونی کی به کوبیده علاقه داره؟ یعنی اصلا من و شما جلوش به قول معروف سوسکیم تو خوردن کوبیده.
نه اگه بگید که عالی خواهد بود.
عادل فردوسی پور.
شنیدم که میخوره، ولی نه در این حد که کوبیده خوار قهاری باشه.
ببین من بهت بگم، ما هر فصل که میخواست 90 شروع بشه، چه دوست داشتیم کوبیده چه دوست نداشتیم، جلساتمون با عادل کبابی تو همین، اسمشو نمیگم تبلیغ بشه، عادل منو شما رو سه هیچ میزنه. کوبیده و آلو
هستن سلامت باشن. کتاب گویاشون هم با صدای خودشون
بله بله.
عرضه شده که دوستان حتما بله. اونه که علاقمندان تهیه میکنن و میشنون، قطعا جذاب خواهد بود
آره.
و کلی خاطره بازی هست با صدای ایشون. خب آقا پیمان عزیز، بخش جام. چالشی ما رو شما مثل اجراتون 20-20 رد کردین، یعنی خیلی درجه یک و چالش های ما ویران شدن همشون، دیگه چالشی نبود. ما حالا میرسیم به اون بخشی که دوست داریم از میهمانمون یک یادگاری بگیریم و در صندوقچه یادگاری برنامه نگه داریم. البته که واقعا حضور شما و مهمتر از اون انرژیتون که خیلی درجه یک اینجا بود بهترین یادگاری برای ما است. قابل سلامت باشیم، قابل توصیف نیست. ولی خب دوست داریم به خودتون بسپاریم، چون شما هم در حوزه خوانش متن، اجرا، گویندگی، هم در بحث در حقیقت آواز، صدا، انتخاب با شماست و با افتخار ما در خدمت شما هستیم. شما هر کاری رو بخواید انجام دید، این میکروفون در اختیار شماست و یادگاری که شما لطف میکنید.
باش. عرض کنم که شما که خیلی لطف دارین، گفتین حالا تو خوانش متن و اجرا، ولی فکر کنم هم اجرامو شنیدن، هم متخانیم، شعرخانیم، حالا همه جوره شنیدن. چون بالا بحث موسیقی و اینا هم شد، میخوام بخونم اصلا.
بله، چقدر جذاب خواهد بود که ما این هنرنمایی شما رو بشنویم.
چشم.
و با شنوندگان کیف کنیم.
خواهش میکنم. کار لالایی علی زنده وکیلو دوست دارین؟ الان فکر کنم شما تعجب کردین ها، اوجشو.
بله بله، مشتاقانه منتظریم که به اتفاق شنوندگان بشنویم. دوستان آماده باشید برای شنیدن یک اجرای جذاب.
لالا کن دختر زیبای شب، لالا کن روی زانوی شقای، بخواب تا رنگ بیمهری نبین، تو بیداری که تلخ حقای، تو مثل تماس من میمونی، که یک شب روی شونه ها شکیدن، سرم گرم نوازش های اون بود، که خوابم برد و کوچش رو ندیدن. حالا من موندم و یه کنج خلوت، که از سقفش غریبی چک کرده، تلاتم های امواج جدایی زده، کاشونم و سطح که کرده، دلم میخواست بس از اون خواب شیری، دیگه چشمم به دنیا بانه میشد، میونه قلب متروکم نشونی دیگه از خاطر پیدا نمیشد. صدام غمگینه از بس گریه کردم، ازم ایچ اسم و ایچ آوازه ایست، نمیپرسه کسی هی در چه حالی، خبر از آشنای تازه نیست، به پروانه صفت ها گفته بودن، که شمعم میل خاموشی منی، پرنده رو درختم آشیون کن، حالا وقت فراموشی من نیست. تو مثل تماس من میمونی، که یک شب روی شونه ها شکیدن، سرم گرم نوازش های اون بود، که خوابم برد و کوچش رو ندیدم.
متشکرم، ببخشید سلام، من
کاملا خوندید، من گفتم حالا یه جایی میگه دیگه خب بسه،
آره.
کافیه، ولی فوق العاده
مخلصم. من دیشب یه کاری با دندونام کردم، از دیشب نمیدونم چرا سه ریزه لب بالام تکون نمیخورد، به خاطر همین اگه یه جایی درف
نه عالی بود. و سراتون هم جالب شباهت هایی داره به آقای زنده وکیلی عزیز، این شباهت ها رو بهتون گفته بودن تا حالا؟
والا تو این کار خب شبیه دیگه، حالا مثلا من حامی اگر بخونم شاید یه کمی شبیه اون بشه مثلا.
دیگه ما نمیخوایم شما رو اذیت بکنیم، میسپاریم به یک سمینار گپ دیگه ان شاء الله، یک حضور دیگه از جانب شما. خب آقا پیمان عزیز واقعا امروز خاطره بازی بی‌نظیری داشتیم کنار شما. من مطمئنم شنوندگانمونم این عصر پنجشنبه رو یا حالا هر تایمی که بعداً اگر شنیدن با شما لذت بردن، در این خاطرات سهیم بودن. من برای شما آرزو دارم که همیشه موفق و سربلند باشید، در کارهاتون همیشه موفق و پیروز. اگر خودتون نکته‌ای دارید یا بحثی مونده که می‌خواد بهش اشاره بکنید و من بازش نکردم یا یادم رفت، خوشحال میشم که بشنویم.
نه واقعا جامو کامل بود. حالا البته من واقعا انقدر فراز و نشیب داشتم توی کارم، انقدر اتفاقات ریز و درشت افتاده که اگه بخوام تعریف بکنم شاید مثلا یه برنامه قشنگ در 12 ساعته باشه، ولی همین گل این چیزا رو گفتیم، خیلی هم خوب بود. حتما بایستی تشکر بکنم از اساتید عزیزم که به هر حال تو این مسیر کمک کردن منو. من حتما میخوام یک اسمی ببرم از استاد علی زاهدی، تهیه کننده خوب تلویزیون، که من واقعا هر روز دارم در محضرشون تلمذ میکنم، هر روز دارم یاد میگیرم از علی زاهدی عزیز. به هر حال کسانی که ایشون به تلویزیون معرفی کردن الان از غیر از من الان از تراز اولای تلویزیون هستن، به هر حال فرزاد حسنی، احسان علی خانی، علی ضیا، مامرضا حسینی، همه رو عزیز زاهدی آوردنشون و من آخرین کسی هستم که فعلا دارم باشون کارم، ازشون خیلی ممنونم. جا داره که یه تشکر ویژه بکنم از بانو گلاره عباسی که دست به یک اقدامی زد، انقدر این اقدام دلیه که من دیروز که باهاش صحبت می‌کردم میگفتش که من فکر نمی‌کردم که بچه‌های همسنف ما، حالا چه خواننده، مجری، بازیگر، آهنگساز، انقدر از فعالیت در سبینا استقبال بکنن. واقعا کار دلیه، نیت خیلی خوبیه، کار نوئیه. من تبریک میگم به گلاره خانم عباسی، خودشون هم که بی‌نظیرن تو کارشون. تبریک میگم به شما و تیمتون، اینو جدی دارم میگم، من با دلم، با عشقم، با واقعا قلبم اومدم. واقعا خوشحالم که این گفتگو رو در سبینا انجام دادم.
خواهش میکنم، براتون آرزوی سلامتی داریم و توفیق در زندگیتون.
متشکرم.
خواهش میکنم. خدا نگهدارتون.
خداحافظ.
خب شنوندگان عزیز، من هم در اینجا با شما خداحافظی میکنم و شما رو به خداوند منان میسپارم. وقت بخیر و خدا نگهدار.